آزاد باشید. ما میخواهیم مملکت را شما مستقل بکنید و ما میخواهیم دیگران، کسان دیگر، کسانی که میخواهند در شما تصرف بکنند اینها نباشند. باید دست اجانب کوتاه بشود.
دو، ستاد ارتش عکس روزنامه کیهان مبنی بر رژه افسران نیروی هوایی در مقابل حضرت امام را تکذیب کرد. 3. طی روزهای گذشته و امروز شهر تهران شاهد تظاهرات مردم و فریاد و خشم کلیه اقشار در مقابل رژیم بود. بانک‌ها و دیگر مؤسسات دولتی مورد هجوم مردم به سطوع آمده از جنایت‌های شاه قرار گرفتند و شعله‌های آتش از همه سو زبانه می کشید. 4. امام خمینی طی نطق کوتاهی که از شبکه تلویزیونی کارکنان اعتصابی رادیو و تلویزیون به طور مستقیم پخش می کرد، ضمن آرزوی موفقیت برای کارکنان رسانه‌های گروهی گفتند دستگاه‌هایی در این قسمت بوده و هست که بایستی در خدمت مردم می بودند، ولی رژیم غاصب از آنها در راه هدف‌های نامشروع استفاده کرده است. 5. در درگیری‌های گرگان 5 نفر کشته و 11 نفر مجروح شدند. 6. مهندس شریف امامی که از طرف دادستانی ممنوع الخروج شده بود از کشور گریخت.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
روز روزگار بر همه شما به خیر و خوشی بگذره. انشالله ساعت 11:33 دقیقه است. همراه ما هستید در سعادت آباد رادیو تهران. ما داریم امروز به مناسبت اینکه در ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم، یاد و خاطره روزهای بهمن 57 رو به اتفاق شما مرور میکنیم. از شما خواستیم که برای ما اگر خاطره ای از اون روزهای قشنگ از خیابونها و محله ها و مکانهای مختلف شهرمون دارید که به هر حال اون روزها خیلی تأثیر گذار بودن، حتما با ما تماس بگیرید با 2265 2465 و 66 و به سامانه پیامکی ما 3094 پیامکاتون رو ارسال بفرمایید تا ما انشالله در طول برنامه هم از صدای نازنین شما و هم از پیامکهای خوبتون استفاده کنیم. اما یکی از مکانهایی که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به هر حال در برگزاری جلسات عزیزانی که حامی انقلاب اسلامی بودند و نقطه های بسیار تأثیر گذار این انقلاب بودند بسیار مؤثر بوده در شهر ما و همه اونهایی که به هر حال توی اون زمان سن و سالی داشتند و جزء جوانان و حتی میان سالان به حساب می اومدن حتما در اینجا حضور پیدا می کردن و خوب به خاطر دارن حسینیه ارشاد هست. ما هم می خواهیم یک گزارش تقدیم بکنیم به شما پیرامون حسینیه ارشاد و در واقع معرفی بیشتر اون به شما همراهان محترم سعادت آباد. با ما همراه باشید، این بخش شنیدنی برنامه ما رو هم بشنوید.
پیچش نور بر تن تاریکی، ساختمان هایی که بوی انقلاب می دهند، وقتی دیوارهای بلند کاخ نیاوران با فریاد مرگ بر شاه می لرزید، خاطرات و خطرات نگاهی به مکانهای خاص در یک انقلاب بزرگ، گوشه گوشه شهر تهران یادگار انقلاب ما. پیچش نور بر تن تاریکی.
خواهران و برادران گرامی توجه کنید، همینک از شما عزیزان دعوت میکنم به سخنان برادر مجاهد و گرامی من، سخنور توانا و متعهد، چهره‌ای پرشور و انقلابی، سید فخرالدین حجازی، توجه کنید. تکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. این درخشش امت مسلم در جهان سیاه و تباه استعمار به صورت یک ضربه خطرناک.
این صدای فخرالدین حجازی است، نماینده مردم تهران در اولین مجلس شورای ملی بعد از انقلاب اسلامی. او فرد شناخته شده‌ای بود و توانست با بیش از 1,500,000 رأی نفر اول حوزه انتخابیه تهران شود. فخرالدین حجازی شهرت خودش را مدیون سخنرانی‌هایش در حسینیه ارشاد می‌دانست. جاده قدیم شمیران وسط درخت‌های بلند چنار زمین بکری وجود داشت که ابتدای دهه 40 شمسی توسط محمد همایون یکی از ثروتمندان تهران خریداری شد. این زمین بعدها یک مرکز مهم دینی در تهران شد. سید رضا حسینی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینیه ارشاد در سال 1340 فکر تأسیسش در واقع شروع میشه از اون دوره. یه شخصی به نام آقای همایون چون فرزندی نداشته به دنبال این بوده که یک باقیات و صالحاتی برای خودش به جا بگذاره و با این فکر به دنبال این هست که مکانی رو تحت عنوان مکان مذهبی که فعالیت‌های فرهنگی داشته باشه ایجاد بکنه.
حدود 4000 متر مربع برای بنای حسینیه ارشاد در نظر گرفته شد. هنوز ساختمان بالا نرفته بود که اولین جلسات دینی در چادرهای بزرگ برپا شد. سید ماشاءالله رحیمی از اولین مخاطبان و فعالان حسینیه ارشاد بود.
در قطع زمینی در همین خیابان مجاور مسجد قبا دو سه سالی رو مراسمشون رو زیر چادر برگزار میکردن. خب ابتدا یادم هستش که سخنرانهای مانند آقای حسنزاده جهادی آمولی، حسنزاده، ایشون آمدن سخنرانی میکردن. خب امنای حسینیه با ایشون صحبت کرده بودن که چون که مستمعین ما بیشتر دانشگاهی ها هستن، شما بحث علمی داشته باشین. بانی محترم حسینیه مرحوم محمد همایون بودن، خب ایشون از ثروتمندای تهران بودن، فرزند هم نداشتن، شاید چند تا مکانهایی رو به عنوان مکانهای تجاری انتخاب کردن که پشتوانه درآمد حسینیه باشه که در طول سالها پشتوانه اقتصادی هم داشته باشه.
کم کم خیابان‌های منتهی به حسینیه شلوغ شد، مخصوصاً بعد از سال 1346 که ساختمان حسینیه ارشاد رسماً گشایش یافت و سخنرانی‌های دینی در آن آغاز شد. اینجا بود که نام سخنوران جدیدی شنیده می‌شد، نام‌هایی که بعدها آوازه‌شان از حسینیه ارشاد تهران به سراسر کشور رسید: فخرالدین حجازی، محمد تقی شریعتی، محمد مفتح، حسین نوری همدانی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، سید عبدالکریم هاشمی نژاد، ناصر مکارم شیرازی، سید مرتضی شبستری و سایر افراد. کار حسینیه ارشاد آنقدر بالا گرفت که تصمیم گرفتند هیئت امنایی تشکیل شود. سید ماشالله رحیمی آن روز آنجا بود.
در حسینیه که الان هست در ساختمان که رفتن، خب بنا شد که اونجا هیئت امنا و جمعی باشن، که یادم هست که در حدود 13-14 نفر رو به عنوان هیئت امنا انتخاب کردن و کار رو اونجا شروع کردن. سید صدرالدین بلاغی بود که خب با توجه به که ایشون هم چندین مرتبه دستگیر شده و ممنون منبر بود و برشت و اینا، خب مجوزهایی میگفتن ایشون تقریبا یکی از سخنرانها بود. یکی سید مرتضی شبستری بود که خب ایشون هم در سطح علمی بالایی بودن. مرحوم فلسفی آقای فخرالدین حجازی آمدن اونجا، دو رقم بحث ایشون داشته، بحث عمومی داشت که هم دانشجو هم عامه مردم شرکت میکردن در شبها، یه بحثی رو میشون داشتش که فقط صرفا به خاطر دانشجوها بود که تقریبا کارت ورودی براشون صادر شده بود که با اون کارت باید وارد میشدن.
اما اگر در جزئیات روند حسینیه ارشاد دقت کنیم، وقتی که پای این مرد به حسینیه ارشاد رسید، روند کاری آنجا اوج گرفت.
هر مصلحی اول باید صالح باشد تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشد. اون باید برود به پیش، به دیگران میگه پشت سر من بیایید. خیلی فرق است میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم، تو برو جلو، و اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم، تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینه میبینیم.
آیت الله مرتضی مطهری فردی شناخته شده در جامعه حوزوی و در دانشگاه بود. مطهری توانسته بود با روایت جدید از مذهب و پاسخگویی به سوالات جوانها در نسل جدید محبوب باشد. سواد علمی بالایی داشت و از شاگردان نزدیک امام خمینی بود. تصور این که اعتبار آیت الله مطهری باعث آمدن خیلی ها به خیابان شمیران تهران و حسینیه تازه تأسیس ارشاد شود دور از انتظار نبود. سید رضا حسینی، محقق در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در این باره میگوید:
نکته مهمی که در خصوص حسینیه ارشاد باید مد نظر داشته باشیم، حضور استاد محترم شهید مرتضی مطهری هست در هیئت مدیریه این حسینیه. خب بخشی از شخصیت‌های علمی، چون خود شخصیت های علمی خب سلایق متفاوت دارن و حتی بعضی هاشون هم نوعی عمل کرد خاص دارن که حاضر نمیشن هر جای حضور پیدا بکنن، اما چون خود شخصیت آقای مطهری برجستگی بسیاری داره و بسیاری از افراد ایشون رو به عنوان یک شخص خدوم و یک شخص متفکر عمیق اسلامی شناسن، حاضر میشن که به اعتبار ایشون در این حسینیه حضور پیدا بکنن و فعالیت هایی رو انجام بدن.
آن روزها دو نوع تفکر دینی در جامعه ایران وجود داشت. برخی که فقط درگیر احکام فردی بودند و به جامعه کاری نداشتند و گروهی نواندیش که دین را ابزار دنیا و آخرت می دانستند. مسجد هدایت، مسجد جلیلی، مسجد قبا، حسینی ارشاد و خیلی جاهای دیگر محفل گروه دوم بود. حسینی ارشاد توانست میان روحانیون و دانشگاهیان نزدیکی خوبی ایجاد کند. حسین شمسایی از فعالین سیاسی مذهبی.
من مسجد آیت الله مهدوی کنی در مسجد جلیلی نزدیک به میدان خراسان خیابان ایران شهر، شبها اونجا آیت الله مهدوی کنی دعای کمیل میخوندن خودشون و من شرکت میکردم گاهی. مرحوم آقای بازرگان یکی از پاهای ثابت دعای کمیل بود. عد میکنم که فصل مشترکشون کنم که انقلاب و نهضت و حرفای نو و برداشت‌های نو از اسلام بود. یک طیفی وجود داشتن اون موقع در زمان قبل از انقلاب که بیشتر سعی میکردن که مسائل اصولی اسلامی مثل احکام، مثل روایات و آیات و بحث‌های مختلفی که از سالها قبل هم ادامه داشت و برگزار میشد همونها رو میگفتن، ورودی به مسائل انقلاب نداشتن. ولی دوستان دیگری که خب ما با اونها بیشتر همراه بودیم، مثل مرحوم آیت الله مهدوی کنی، مثل مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید مفتح، آیت الله خامنه ای، آیت الله امامی کاشانی، مرحوم آقای امید زنجانی و بسیاری از این دوستان، اما یه برداشت دیگری هم میکردن که این دین آمده که هم دنیای انسان رو بسازه هم آخرتش رو. در مشهد اصلا پایگاه آیت الله خامنه ای معروف شده بود به پایگاه کسی که روشن فکریه، برداشت جدید داره از اسلام. جوانها بیشتر در مسجد کرامت اونجا بودن.
حسینی ارشاد یکی از الگوهای موفقی بود که توانست پیام نهضت امام خمینی را هم تبلیغ کند. اینها همه در شرایطی است که بسیاری از شاگردان امام خمینی توسط ساواک کنترل می‌شدند. سید ماشاءالله رحیمی از فعالین انقلابی.
اکثر شاگردای حضرت امام که حال اینا حدود 600 700 تا شاگرد داشت حضرت امام، اینا هم یا تبعید شدن به مناطق دور یا بر اینه که زندان بودن یا هم که ناله که زندانیشون رو کشیده بودن، اینا ممنوع المنبر بودن. تقریبا مجالس و محافل مذهبی خلاصه میشد به چند تا احکام گفتن و بعد ذکر مصیبت و اینا. جای اینه که بخواد یه حقایق اصلی دین گفته بشه خب کم بود. مسجد جلیلی بود توی میدان فردوسی که حضرت آیت الله مهدوی کنی امام جماعتش بودن و مسجد هدایت خیابان مثل چهارراه استانبول حضرت آیت الله طالقانی اونجا بودن. یه مرکزای این شکلی هم بود، خب بسیار محدود بود.
سال 1347 اتفاق مهمی می افتد. به مناسبت آغاز 15 قرن بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله تصمیم گرفته شد تا کتابی پیرامون ابعاد گوناگون شخصیت پیامبر گرانقدر اسلام منتشر شود. آیت الله مطهری مسئول جمع آوری مقالات شد. حجت الاسلام با هنر از این اتفاق مبارک می گوید.
یادم نمی رود اولین دفعه ای که از مرحوم استاد مطهری درباره دکتر شریعتی سخنی شنیدم، موقعی بود که مقاله دکتر شریعتی درباره پیغمبر اسلام به نام سیمای محمد، این مقاله به دست استاد رسید. وقتی مقاله سیمای محمد رسید به دست مرحوم مطهری، ایشان در بین راه داشتیم جایی می رفتیم توی تاکسی سوار بودیم، ایشان درباره مقالات و نویسندگانی که به دستش رسیده بود صحبت می کرد، فرمود مقاله دکتر شریعتی بهترین مقاله است که تا کنون در عمرم در باره پیغمبر اسلام خوندم و شنیدم، مقاله بسیار پر جاذبه. این مقالات جمع آوری شد، مقدمات برگزاری اون جشن فراهم شد، مرحوم دکتر شریعتی هم آمد در اون اجتماع بزرگ، در اونجا سخن خود را گفت. این سخنرانی اونچنون جاذبه داشت، اونچنون جا باز کرد که مردم تقاضا کردند بر این که دکتر بماند و سخنرانی های خود را ادامه دهد.
بعد از این است که نام حسینیه ارشاد با نام دکتر علی شریعتی همزاد می شود.
این است که جامعه هایی که بدون ریشه، بدون آمادگی، بدون تغییر اندیشیدن، تغییر تفکر و بدون سوار کردن تمدن بر پایه ها و ریشه ها و عمق خاک فرهنگی و تاریخی قومی خودشون از خارج گرفتن و آمدن مونتاژ کردن.
علی شریعتی از سال 1345 با تدریس تاریخ اسلام در دانشگاه مشهد شهرت یافته بود. دانشکده ادبیات مشهد تا حسینیه ارشاد تهران داستان پرفراز و نشیب زندگی شریعتی را روایت می کند.
من مرضی رحیمی گزارشگر رادیو هستم و الان در کنار پله های کوتاه و خاکستری رنگ یکی از ساختمان های قدیمی در قلب مشهد ایستادم. ساختمان دانشکده ادبیات سابق مشهد که این روزها مردم اون رو به نام ساختمان جهاد دانشگاهی میشناسن. هنوز هم صدای مردی که سالها کلاس درسش پر بود از دانشجویان انقلابی و جویای حقیقت شنیده میشه. مردی که کلام آتشینش صاعقه‌وار دلهای بیدار رو نشونه میگرفت.
اما چرا شریعتی اینقدر در حسینیه ارشاد رشد کرد؟ حسین شمسایی از فعالین سیاسی مذهبی.
حسینیه ارشاد جایی بود که یک سری جوانایی رفتن اونجا پای صحبت دکتر شریعت، پاشو به مسجد باز نشده بود، چون اون زمان خودم دانشجو بودم و میدیدم کسایی میان پای صحبت آقای مرحوم شریعتی که مسجدی نبودن، بعدا مسجدی شدن و من میدیدم که آقای مرحوم شریعتی جامعه شناسی درس میداد، اینجا صحبت میکرد، بعد دانشجوها میمدن پای صحبتش میشستن. دکتر آریانپورم اونم استاد جامعه شناسی بود در دانشگاه تهران، بعد ایشون جواب ایشون نمیداد، اونم لایق بود.
در این دوره فعالیت گروه‌های مذهبی آنقدر زیاد شده بود که حتی رژیم پهلوی جرأت نمی‌کرد به راحتی هر محفلی را تعطیل کند. دولت از این محبوبیت مردمی می‌ترسید. آیت الله خامنه‌ای یکی از روحانیون معروف بود.
ما روشنفکران مذهبی و اسلامی که امکان داشتیم تریبون داشتیم و دستگاه نمی‌تونست تریبون‌های ما رو خیلی آسان برچینه. یه روشنفکر رو خیلی آسون، یه روشنفکر دانشگاهی رو خیلی آسون میشد خفش کنن، یه روحانی رو به این آسونی نمیشد، یه دکتر شریعتی رو به این آسونی نمیشد، چون مردم طرفدارش بود. مجبور بود گاهی تریبون‌های ما رو تحمل کنه. ما مردم رو داشتیم، دانشجوها رو داشتیم، دانشگاه رو داشتیم، گروه‌های کثیر مسلمان رو داشتیم. لذاست که بر هویت اسلامی، بر درک اسلامی، بر شناخت اسلامی، بر تعمق اسلامی بچه‌ها، جوان‌ها، دخترها و پسرهای مسلمان بایستی تأکید و مبالغه داشته باشه.
بالاخره دولت به دنبال سانسور شدید تفکر دینی رفت. همه ی سخنران‌های حسینیه ارشاد به لیست سیاه ساواک رفتند. دهه 50 شمسی تفکر انقلاب و اسلامی در جامعه ایران رشد چشمگیری داشت. خیلی از مفاهیم بحث‌ها و حتی جدل‌های سیاسی مذهبی ریشه در دوران فعالیت حسینیه ارشاد داشت. شهرت علی شریعتی و دیگر بزرگان دینی کم کم برایشان دردسر ساز شد. زندان ساواک حداقل آن بود. آیت الله طالقانی از آن روزها میگوید:
ملتی رو میتوانه تغییر بده، همونطوری که گروه گروه جوانهای ما رو از کاخ جوانها به حسینیه ارشاد کشید. به هر صورت میکنید، من به زندان رفتم و سعادت شهادت رو با این که زمینش فراهم بود و از آثارش میدیدم نداشتم. شایدم خواست خدا نبود، او هم هجرت کرد و در مسیر شهادتش پیش رفت. خداوند این شخصیت بزرگ را و آثارش را برای ما و برای جوانها همیشه آثار این شخصیت، کتابهای او، نظریات او را زنده تر بدارد و بر شماست که در اطراف مطالب او، مسائل او بحث کنید، بیندیشید.
اما سرنوشت برای حسینیه ارشاد مسیر متفاوتی رقم زد. آبان 1351 با فشار ساواک و همچنین اختلافات درونی حسینیه ارشاد تعطیل شد. اما جریان انقلاب متوقف نبود. سال 1357 وقتی خیابان‌های تهران شلوغ بود و همه مردم شعار مرگ بر شاه می‌گفتند، ساختمان بزرگ حسینیه ارشاد در خیابان کوروش کبیر آرام و مقتدر به مردم انقلابی لبخند می‌زد.
یتیم شهید در راه مکتبی، مشیعه پاک علی پیرم راه مذهبی. مطهری مطهری مفسر کتاب ما، شریعتی شریعتی شهید انقلاب ما.
اولین کاری که مردم تهران کردند این بود که یاد فعالین حسینیه ارشاد را زنده کنند. خیابانی که از کنار حسینیه ارشاد می‌گذشت به یاد سخنران پرشور سالهای قبل، خیابان دکتر علی شریعتی نامگذاری شد. سیر تحول اندیشه در دوره مبارزه 15 ساله نهضت امام خمینی بسیار جذاب و شنیدنی است. قطعا حسینیه ارشاد و ماجرای 5 سال فعالیت پرشور آن قسمتی از تاریخ فراموش نشدنی تهران و همچنین جریان انقلاب اسلامی است.